در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند و راجع به موضوع برنامه با ایشون گفتگو می‌کنیم. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و خواهید شنید مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نگستان
نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. سلام آقای شهابی، خوش آمدید، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم به شما، سرکار خانم رکنی، و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب برنامه نیستان در خدمت من.
خواهش میکنم بفرمایید که قرار چه اتفاقی بیفته در بخش گفتگو.
بله، امشب میخوایم در خصوص واژه میکس و مستر صحبت کنیم که همه دوستان و علاقمندان به موسیقی پشت کاورهای آلبوم‌های موسیقی این واژه رو می‌بینن و جلوش معمولاً اسم متخصص اون کار نوشته میشه که این پروژه رو براشون انجام داده. می‌خوایم آشنا بشیم که اصلاً میکس و مستر چیه در موسیقی و اگر نباشه چه اتفاقاتی می‌افته، اصلاً از کی وارد شد، اگر میکس و مستر نشه چه مشکلاتی پیش میاد. از نظر بصری اگر بخوام یک مثالی رو بزنم، مثل یک عکسی میمونه که وقتی یه نفر پشت دوربین قرار میگیره بر اساس اون نگاهش ممکنه به یه نفر بگه شما بیست، شما بشین، شما بیا عقب، شما برو جلو، که خروجی اون عکس تناسب داشته باشه.
بله.
این عقب و جلو شدن هایی که افراد توی عکس دارن یا توی موسیقی با صداها و ادوات مختلف ایجاد بشه، به نوعی نظمی پیدا میکنه که شاید به زبون خیلی خیلی ساده بگیم این چینش رو میتونیم بگیم میکس کردن. حالا باز به صورت تخصصی تر در بخش گفتگو حتما اشاره خواهیم کرد.
تشکر میکنم. برای واژه میکس و مستر فرهنگستان جایگزینی رو در نظر نگرفت؟
من نشنیدم. نه.
بله. حالا از مهمانمون بپرسیم ببینیم چه اتفاقی در این حوزه افتاده. تشکر میکنم از این مقدمه‌ای که بیان کردید. با موضوع برنامه در بخش گفتگو هم آشنا شدید. امیدوارم فرصت داشته باشید بخش گفتگوی برنامه رو هم بشنوید.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
نگستان بشنوید.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نگستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای کاوه آبدین، صدابردار موسیقی، که مهمان بخش گفتگوی برنامه. آقای آبدین سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که اینجام و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
معمولا شما دیگران رو پشت میکروفون مینشونید و به هر حال اتفاقاتی که در حوزه صدا برداری میفته امشب ما توفیق داریم در خدمتتون باشیم و شما رو پشت میکروفون ببینیم. بفرمایید آقای شهاب.
بله، من هم سلام عرض میکنم به شما آقای آبدین. جهت استحضار دوستان بگم که آقای آبدین جزء صدا برداران بسیار خوش اخلاق، حرفه‌ای و از دوستان قدیمی من هستن که توی پروژه‌های مختلف افتخار همکاری با ایشون رو داشتم. آقا بریم سراغ میکس و مستر. این تعریف چی اگر بخوایم به زبان ساده برای دوستان شنونده قدری باز کنیم تا راحت متوجه بشه؟
بله، مثالی که خودتون زدین اول برنامه که خیلی مثال به نظرم درستی بود، به نظرم به گونه دیگه اگه بخوایم از اسم خود میکس به نظرم اونجور که برمیاد کاملا توصیف کننده این مرحله از پروسه ضبط و تولید اثر هستش. تلفیق صداهایی که ضبط میشه توسط نوازنده هایی که میان توی استودیو نوازندگی اون کار رو به عهده دارن، تلفیق درست این صداها در جای خودشون بهش واژه میکس اطلاق میشه.
میشه واژه ترکیب رو هم به کار برد؟
نه. چون کاملا یک پروسه تکنیکالی هستش که ترکیب شاید به اون شاید هم بهش نمیدونم، ولی خدا رو شکر هنوز فارسی براش پیدا نشده، چون انقدر وقتی که بعضی کلمات فارسیشون رو چیز میکنین گویای اون پروسه واقعی خودشون نیستن.
نه.
ولی در میکس اتفاقی که میفته اینه که یک آهنگساز به گونه ای سازهای مختلف رو براشون موسیقی و نوت‌ها رو براشون مینویسه، پارتاشون رو. این وظیفه صدابرده و میکسمن هستش که تشخیص بده که این صداها کجاها باید قرار بگیرن نسبت به نقشی که توی اون موسیقی دارند. و هر چقدر حالا اون صدابرده و میکسمن تجربه بیشتر، سواد بهتر و تخصص بیشتر داشته باشه، خب موفق‌تر خواهد بود در اینکه تشخیص بده که کجا باید اینا قرار بدن، کجا باید قرار بده این صداها رو که دلنشین‌تر، زیباتر و نزدیک به آن خواسته ذهنی آهنگساز باشه موقعی که داشته این آهنگو می‌نوشته.
صدا بردار بیشتر بایستی از نظر فنی وارد باشه یا اینکه اطلاعات موسیقایی هم باید داشته باشه؟
هر دو و حتی هر سه. و سومش اینه که صدا بردار باید بسیار خوش سلیقه باشه. سلیقه‌ای که صدا بردار داره، چون فنی که ممکنه هر کسی بتونه بهش دست پیدا بکنه با توجه به تحصیلاتی که میتونه به دست بیاره، آن چیزی که آدم‌ها رو اصلا متفاوت می‌کنه نوع تحلیلشون، نوع سلیقه‌شون و نوع تشخیصی که میدن در اون لحظه برای اون مواد اولیه که باهاش مواجه هستن. و به نظرم مهمترین بخشش، حتی بیشتر از اینکه از فنی مهمتر هستش، بخش هنری ماجرا هستش،
زیبایی
شناسی ماجرا هستش. بله.
وقت مستر چیه اگه بخوایم به زبان ساده توضیح بدیم؟
بخوام یک مثالی بزنم که تا حدی این واژه رو تعریف بکنه. مستر توی مثال سینماییش مثلا ممکنه که بتونیم شبیه بخش اصلاح رنگ فیلم متشابه قرار بدیم با مرحله مستر. زمانی که فیلم برداری میشه، ساخته میشه، تدوین میشه، آخرین مرحله شاید این باشه که وارد مرحله اصلاح رنگ میشه. تو مرحله اصلاح رنگ میان تمام اون فیلمو به اون سمتی که میخوان، رنگ و بوی اون فیلمو نسبت، حتی باز هم میگن نسبت به فضای هنری که اون فیلم داره، اگر غمگین باشه شاید باید سردتر چیز بشه، تصویر سردتر باشه، یا باید اگر فیلم شارپ و پر انرژی باشه تصویر رو باید پر رنگتر باشن. اون اصلاح رنگی که اتفاق میفته توی فیلم برداری اینجا هم شاید متشابهش بشه، اسمش رو گذاشت مسترینگ. و در تعریف حالا دقیق ترش تو خود موسیقی این میشه که ما وقتی که یک موسیقی رو میکس میکنیم، اون موسیقی برای اینکه خارج بشه از استودیو و توی جاهای دیگه که قرار پخش بشه، مثل ماشین، مثل سیستم های خونگی، مثل هدفون ها، هر جایی که مخاطب قراره که این موسیقی رو گوش بکنه، این باید بتونه که، چون توی تجهیزات استودیو یک امکاناتی هستش که موسیقی به قرار نیست که فقط اونجا شنیده بشه با اون کیفیت، ما باید توی مستر سعی بکنیم که بتونیم رنگ و لعاب و کیفیت اون کار به گونه‌ای با اصلاح فرکانسی که اتفاق میفته جوری اینو طراحی بکنیم که توی همه سیستم‌های صوتی به نسبت اون سیستم درست صدا بده. به علاوه این که حالا مراحل دیگه که تو مسئله اتفاق میفته، اگه دقت کرده باشین لول های موسیقی خیلی وقتا با هم فرق دارن. یه وقتی یه موسیقی میشنویم که کمتره لولش، یه وقتی یه موسیقی میشنویم که لولش بیشتره، یه داینامیک و چیز بیشتری داره، نوانس های بیشتری تو موسیقی وارد شده. اینا همه چیزه هستش که تو مسترینگ اون مهندس مستر تشخیص میده که این موسیقی مناسب هستش که با چه لولی پخش بشه و چه جوری شنیده بشه.
وقت شما به عنوان کسی که کار میکس و مستر رو انجام میدین، براتون راحت تره که یک پروژه آلبوم رو یک بار دست شما باشه تا اینکه یه ترکش رو کسی دیگه میکس و مستر کنه، درسته؟ چون شاید اختلاف مثلا همون لاتنت یا لول یا داینامیک و اینا توش باشه.
بله تقریبا توی مرحله ضبط شاید این لزوم وجود نداشته باشه کسی که ضبط میکنه خودش میکس بکنه خودش مستر بکنه، ولی اگر که مهندس میکس و مستر، حالا مخصوصا توی ایران، این چون متاسفانه این رشته مخصوصا مرحله مستر خیلی رشته تخصصی هستش و متاسفانه توی ایران از نظر تخصصی ما این تدریس نمیشه و اگه که اتفاقی افتاده به دوستان در این کار میکنن یا تجربی هستش یا از روی دانش هایی که خودشون به دست آوردن از طریق چیزهای آنلاین یا اینکه بعضا مثلا ممکن خواهد از ایران تحصیل کرده باشن، به خاطر همین چون آنقدری این چیز وجود نداره، اگه بخوایم که فرض بکنیم که الان من یه قطعه رو میکس میکنم میفرستم برای یه شخص دیگه که اینو مستر بکنه، اولا که مطمئن نیستم که اون کسی که مستر میکنه آن چیزی که من در میکس رعایت کردم و اون چیزی که دغدغه من بوده که اون صداها اونجوری شنیده بشه رو حفظ بکند یا نکند، و اگه برعکسش رو فکر بکنیم اگه یه قطعه بیاد پیش من برای مستر فقط، قطعا خب این پروسه خیلی پروسه حرفه‌ایه، اصلا همه جای دنیا اینجوری که مهندس ضبط جداست، مهندس میکس جداست و مهندس مستر جداست، معدود اشخاصی هستن که به خاطر توانایی‌هاشون معمولا بین میکس و مستر هر دو رو انجام میدن. وقتی که قطعه میاد پیش من ممکن از نظر میکس اشکالاتی داشته باشه، یعنی این چیدمان سازها درست نباشه، یه فرکانسی خیلی زیاد باشه توش، و توی مستر قبلا تصور میشد که این مستر یه مرحله که باید اینا اصلاح بشه، یعنی اگه اشکالی توی میکس هست تو مستر اون مهندس مستر میتونه اینو اصلاح بکنه، ولی توی دانشگاهی اونجا و توی از نظر آکادمیک این کار اصلا کار پیشنهاد شده ای نیستش. اگه تا وقتی که دسترسی هستش به میکس من، بهترین کار اینه که ما بتونیم کار برگردونیم برای اون میکس من، بگیم که اینجاشو لطفاً درست بکن، اینو مثلا کمتر لول کیک یا مثلا سنتور رو کمتر بکن برای من دوباره بفرست. اینجوری اون وقت ما توی مستر اضافه کارهایی نمی کنیم، چون هر عملی که ما تو مستر انجام میدیم ما با یه قطعه کامل دیگه طرفیم، دسترسی به قطعات اون لایه‌های اون موسیقی نداریم، بنابراین نمیتونیم مثلا صدای سنتور رو اونجوری که میخوایم اصلاح بکنیم. هر کاری که انجام میدیم رو کل موسیقی تاثیر میذاره، بنابراین اگه بخوایم یه کاری فقط مخصوص این که یه چیز روی مثلا یه ساز اصلاح بکنیم، قطعا روی یک ساز دیگه ممکن تاثیر معکوس بذاره. بنابراین بهترین اتفاق اینه که معمولا برگرده کار پیش میکس من، اصلاح بشه و بیاد پیش من کسی که مستر میکنه. و اصولا هم خب وقتی که تو خودت این کار بتونی انجام بدی، برمیگردی خیلی راحت تره که برمیگردی تو میکست اونو اصلاح میکنی، دوباره میری تو مرحله مستر و اونو پیش میگردی.
بعد چون وقتی بخواید کار رو مستر کنید، میان از اون میکس یک خروجی نهایی میگیرید یا روی اون کانال آخری که دارید کار رو مثلا میکس میکنید هم میشه همزمان مستر هم انجام داد؟
میشه انجام داد، ولی اصولا بهتر و حرفه‌ای ترش اینه که توی به صورت یک پروژه جدا ازش استفاده بشه، چون اصلا پروسه هایی که روش اتفاق میفته هم پروسه خیلی سنگینی خواهد بود، جداگانه اصلا باید بهش نگاه بشه،
فشار شاید به خود سیستم اصلا بیاره،
خود سیستم فشار میاد، اصلا یک سری دستگاه خارجی، هاردور های خارجی درگیر خواهند شد که اصلا نوع چیدمان اون پروژه که تعریف کردی عوض خواهد کرد. به خاطر همین عملا تقریبا خیلی سخت تر خواهد بود تا اینکه بخوای رو همون پروژه پیش بری. و اصولا وقتی که تمرکز روی یک لایه است بیشتر کار میکنی تا اینکه بخوای پیش بری.
بله، تشکر میکنم، تا اینجای بس خیلی خوب پیش رفت و فکر میکنم علاقمندان به این حوزه هم تونستن اطلاعات مفیدی رو دریافت کنن، ضمن اینکه سعی کردیم خیلی هم تخصصی نباشه. تشکر میکنم، فرصتی رو بگیریم از همکارانمون در خدمتون باشیم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم، به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کاوه آبدین صدابردار موسیقی، و گفتگو رو ادامه میدیم. آقای شهابی بفرمایید.
بله، توی استودیوی موسیقی ما میبینیم که اون مهندس صدا یک سری نمودارهای موسیقی روی سیستم کامپیوتریش یا رو میکسرشون میبینن و حالا اون پخش کننده های صدای با کیفیت هم قطعا اونجا هست، چقدر اون کسی که میخواد کار میکس و مستر رو انجام بده باید از لحاظ بصری وابسته باشه به اون نمودارها، چقدر باید به گوشش وفادار باشه برای اینکه بخواد چیزی رو تغییر بده یا اصلاح کنه؟
ببینید این نمودارها هر چقدر زمان پیش رفته، توی رسیدیم به سال مثلا 2019 به خاطر این میلادی میگم، به خاطر اینکه این تکنولوژی کاملا داره بر حسب پیشرفته خارج از ایران وارد ایران میشه، هر چقدر ما توی زمان پیش رفتیم این نمودارها و کمک های چیزی دیجیتالی بیشتر شده برای کسایی که میخوان وارد این هیته بشن، و از همون طرف هم سطحی تر میشه این اتفاق. یعنی چی؟ یعنی که نیاز ما، یعنی صدا بردار تا حدی میتونه به اون نمودارها، تا حدی، یعنی ممکنه 30% بتونه به اون نمودارها تکیه بکنه، ولی متاسفانه الان بعضی فقط بر اساس اون نمودارها پیش میرن، به خاطر اینکه اون تربیت گوش، اون پروسه آکادمیکی که باید میگذروندن و نگذروندن، فقط وابسته کردن خودشون به سیستم های دیجیتال و نمودارهایی که بصری میفهمنش خیلی راحت تر باش مواجه میشن.
یعنی خطا داره اون نمودار؟
خطا نداره، آن چیزیه که تو میخوای، آن چیزی که اصولا ارتباط خیلی یک به یکی بینشون نیست، آن چیزی که تو میشنوی و آن چیزی که اون نمودارها بهت میدن. نمودارها برای آن چیز، برای اینن که اون چیزی که میشنوی و باهاشون دبل چک بکنی، مطمئن بشی که داره درست پیش میره. در واقع یک جور کمربند ایمنی هست، میخوام مثال بزنم، اینکه بخواید دقیقاً روی نمودارها پیش برید فقط و گوش رو بزنید کنار، اصلا امکان پذیر نیست.
وقت چرا انقدر الان مهندس میکس و مستر زیاد شده؟ بازارش خوبه از لحاظ کاری؟ تو قدیم فقط استودیوهای تخصصی، بله. این 3-4 تا استودیو من یادم مثلا اواخر دهه 70 و اوایل 80 کلا 3-4 تا استودیو، بله، کارو بیشتر انجام نمیدادن. الان خیلی خونه ها رو میبینیم که مثلا میگن ما این کارو انجام میدیم. چجوری اجحت میگم پولش خوبه یا کاریه که راحت میشه انجام داد یا مخاطب انتظارش کمه؟
وقتی که ما یه ماشین رو راحت میخریم فکر میکنیم که راننده خوبی هستیم. این دقیقاً اتفاقیه که داره توی این هیته میفته. یعنی وقتی که دسترسی به امکانات ضبط و میکس آسان‌تر شده به واسطه پیشرفت دیجیتالی که شده، دوستان خب خیلی راحت‌تر دسترسی پیدا می‌کنن به آن، به وسایل این کار، به تجهیزات این کار. ولی اینکه آیا حالا واقعاً این تجهیزات آیا کافیه برای اینکه این کار انجام بده، خب قطعاً جواب خیره دیگه. حتی چقدر متاسفانه این همه چیزی که حالا داره اتفاق می‌افته، متاسفانه همه چیز داره خیلی به واسطه اینکه هر چیزی که راحت‌تر به دست میاد ما فکر میکنیم که خب پس میتونیم واردش بشیم، ولی خب تخصصش نیست دیگه.
پس نتیجه میگیریم که بعد رفت سراغ افراد حاذق و
بله، این اتفاق تو دهه مثلا اوایل 80 خیلی زیاد شده بود، چون تازه دیجیتال کامپیوترها، استفاده از کامپیوترهای برای ضبط موسیقی وارد ایران شده بود اواخر 70، و دوستان خیلی یهو میدیدی که مثلا مثل قارچ واقعا از همه جا داره این استودیوهای خانگی روش پیدا میکنه، و طبعا هزینه شون هم نسبت به چیزی که استودیوهای حرفه‌ای می‌گرفتن کمتر بود، و دوستان آهنگساز بعدن خیلی می‌رفتن اینجاها می‌گفتن خب هزینه‌اش کمتر، اینا که همونه، و یه شوکی وارد شده بود به بدنه موسیقی و ضبط موسیقی. ولی خوشبختانه خوشحالم که بعد از این پروسه گذروندن، این دوران گذر، نتیجه اون دوره معلوم شد. یعنی دوستان فهمیدن که صرفاً به واسطه اون تجهیزات، به واسطه اینکه حالا هزینه‌ها کمتره، نتیجه خروجی همون خروجی یا حتی به نزدیک اون خروجی هم نخواهد بود، و برگشتن به سمت استودیوهای حرفه‌ای به خاطر آکوستیکی که لازم هست که اون استودیو داشته باشه، ضبط لازم داشته باشه، و به خاطر تخصصی که اون افراد تو استودیوها طبعا باید داشته باشن که بتونن وارد استودیو بشن برای کار کردن.
وقتی که کیفیت فنی محصول نهایی مورد نظر باشه و به اون توجه بشه، قطعاً کسانی که تخصص ندارن و کار غیر حرفه‌ای تقریبا انجام میدن به خودی خود حذف میشن دیگه.
دقیقاً.
اتفاقی که الان
و این خیلی مهمه که مخاطب اینو متوجه بشه، چون تا وقتی که مخاطب وجود داره برای اون دست از خروجی ها، اون روند ادامه پیدا میکنه. من خیلی دوست دارم این جمله رو بگم که واقعا یه میکس خوب مثل این میونه که ما لباسی که تن این چیزمون کردیم، موسیقیمون کردیمه. یعنی هر چقدر برازنده تر، زیباتر، مخاطب در لحظه اول میفهمه که با یک محصول درست حسابی تری طرفه، با یک محصول درجه یک تری طرفه. مثل یک کاوری میمونه که تن این محصولمون کردیم. خب هر چقدر دقیق تر، زیباتر و درست تر باشه، سوار این که محتوای موسیقی چیه، در لحظه اول مخاطب مطمئن میشه که خب یه محصولی هستش که شکیل روش کار شده، فکر شده، حالا ببینیم که چی داره، تا اینکه از اول وارد یک محصولی بشیم که پکیجش مثلا گوشش پاره است، مچاله است، ولی حالا شاید توش خیلی چیز خوشمزه‌ای هم باشه، ولی اونو ممکن است ویترین بر نداره. این چیزیه که دوستانمون توی مخاطبانمون باید بهش دقت بکنن، دوستانمون توی بخش آرتیستامون باید بهش دقت بکنن که این لباسی که میخوان تنشون بکنن، تن این موسیقیشون بکنن، واقعا میخوان چه شکلی باشه. آیا حاضرن براش انقدر هزینه بکنن، یک شلوار خوشگل خرن تنش کنن، یا اینکه نه با یه شلوار راحتی و اینا حاضرن که روونه بازارش بکنن.
حالا احتمالا این سوال شاید به ذهن دوستان شنونده برسه، بگن آقا کار توی استودیو زده شده و به هر حال نوازنده‌ها اگر قرار بوده با تاچ پایین‌تر با ولوم کمتر بزنن اون رو اجرا کردن، اگر اصلا میکس و مستر نشه کار چه مشکلی پیش میاد؟
همین دقیقا فکر می‌کنم همین مثال اینجا صدق میکنه، یعنی اینکه اگه میکس و مستر نشه انگار که یه شخصی و یه انسانی متولد شده و ما اینو ارگان وارد جامعهش میکنیم و هیچ احتمالاً
کاراکتر شخصیتی از لحاظ ظاهری
نخواهد داشت و اصلا وقتی که وارد یک محیطی میشه، من اگه لباسی که میشم وارد این ساختمان تلویزیون میشم، از بعضی وقت بر من قضاوت میشه که من این خصوصیات رو احتمالاً دارم، یعنی بر من قضاوت ظاهری خواهد شد، هر چقدر حالا افراد سعی کنن که اینو دور بکنن از خودشون. بنابراین موسیقی هم همینطوره، هر چقدر که ما اینو بخوایم حذف بکنیم از میکس و مستر، هویت اون موسیقی رو ازش خواهیم گرفت.
بعد از لحاظ تاریخی، چون میدونم که پدر گرامی شما هم توی همین کار بودند و فکر کنم جزء اولین کسانی بودند که توی ایران این رشته رو به صورت تخصصی انجام دادن، از لحاظ تاریخی که میتونیم بگیم که میکس و مستر وارد این زائقه شنیداری موسیقی ما شد و دیگه کارهامون میکس و مستر دار شد به نوعی؟
میکس کرد از بعد تولید چیز، یعنی از زمانی که میکسرها به وجود اومدن میکس به وجود اومده، چون قبل از صفحه میکنم که دهه بیستی اون زمان بودش که روی صفحه کار میکردن، یعنی مستقیم هر آن چیزی که توی استودیو ضبط میشد میرفت روی صفحه، همون خروجی صفحه میشد، صفحه سنگی و وارد بازار میشد. آره، هیچ مرحله میکسی براش وجود نداشت. تنها هنری که میتونست، یعنی هنر چیزی که کمک میکرد به این ماجرا، هنر صدا بردار بود، برای اینکه میکروفون چجوری بذاره، فاصله ها چجوری بذاره که میکس مانند صدا بده، تمیزتر صدا بده. از بعد به ورود تکنولوژی میکس ها، میکسر ها و ضبط های مولتی ترک،
چرا میتونی بدی حالا دوستان شاید ندونن میکسر ها کارشون چیه؟
میکسر در واقع همون دستگاهی هستش که پروسه میکس باش انجام میشه و میکسر ها به آنالوگ و دیجیتال تقسیم میشن. و وقتی که ما یک موسیقی رو میشنویم، معمولا از چندین خط مثل صدای خواننده، صدای تار برفرض، صدای تنبک در یک موسیقی سنتی برفرض، از این سازها تشکیل شده. این سه تا ساز وارد یک دستگاهی به نام میکسر میشن. ما در میکسر با بالا پایین کردن لول ها، اکولایز کردن، یعنی رنگامیزی صدایی فرکانسی این سازها، همون کار میکس رو باشون انجام میدیم و میگیم که خب این باید انقدر اینجا باشه، این سنتور باید انقدر پایین تر باشه. این کاری که میکسرها انجام میدن و
دیگه از زمانی که میکسر اومد پس دیگه میکس هم یه جوری معنی پیدا کرد.
بله.
وقت مستر از که به صورت جدی بهش نگاه شد،
اون یک پروسه جدیدیه، یک مرحله جدیدیه توی ایران حداقل. و من مستر رو از جایی میدونم که وارد ایران شده، چون پدر به واسطه تحصیلاتی که اونجا داشتن و اومدن اینجا و استودیو رو اندازی کردن، رفت آمد داشتن به اونجا و زمانی در یک مثلا فکر می‌کنم اوایل دهه 90 بود که کامپیوترهای مثلا 486 تازه اصلا به وجود اومده بودن و پدر، من یادمه که از سفری که رفته بودم کامپیوتر رو بردن داخل ایران، یعنی اولین کامپیوتری که وارد استودیو شد
با نگاه استفاده موسیقی
ازش شد. دقیقا، که حالا خیلی بحث گسترده ایه، ولی از اون زمان و دو سه سال بعدش که یه ذره تکنولوژی کامپیوتری کمک کرد بیشتر برای موسیقی طراحی شد، من یادم این که مستر رو شروع کردن انجام دادن، مستر دیجیتال رو. این فکر میکنم میشه اواسط دهه 90 تقریبا.
بسیار خوب،
تشکر میکنم برای پدر بزرگوارتون آقای عابدین بزرگ. آرزوی تندرستی داریم و بفرمایید در پایان که چقدر حضور ایشون نقش داشت در گرایش شما به این رشته.
واقعا سوال عجیبه، خودم خیلی نمیدونم، چون که من از بچگی توی اون محیط بزرگ شدم، مثلا محیط بازی دویدن تو استودیو بوده و یه سنی که مثلا دیگه میخواستم وارد دانشگاه بشم، فکر میکردم که من نباید وارد حیطه موسیقی بشم، بلا میخواستم مثلا وارد حیطه دیگه بشم، به خاطر همه مشکلاتی که تو جامعه خارجی این شرایط موسیقی اینجا وجود داره. ولی نشد، یعنی سرنوشت این کار نکرد و خیلی خوشحالم به خاطر اینکه یه زمانی فکر میکردم که من خیلی میتونم، اگر یعنی دلیلی که وارد این حیطه شدم این بودش که همیشه کنار پدر میدیدم که چطوری با عشق و هنرشون دارن این کار میکنن، یعنی بیشتر از این که فکر کنم که چه کار فنی سختیه فکر میکردم که چه کار خلاقانه جذابیه و خودم فکر میکردم که خب من چه کار خلاقانه جذابی میتونم بکنم و من چی میتونم اضافه بکنم به این این چیزایی که الان وجود داره، من اگر میخوام یه مثلا تولیدی بزنم من چه فرقی خواهم داشت با بقیه. این باعث شد اون چیزی بودش که من فکر کردم که میشه این کار انجام بدم.
بله، خیلی موفق باشید. تشکر میکنم از شما آقای شرابی، از شما آقای آبدین. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.